أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، الله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بزرگترین عید الهی رو که در آسمان و عهد معهود معروف شده است و مقارنتش با روز جمعه که عید باز ولایت است، به محضر مبارک ولی الله اعظم امام زمان علیه السلام و مقام معظم رهبری و جمیع شیعیان و محبین امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض می کنم. خداوند به حق اون حضرت که ما را به ولایت اون حضرت هدایت فرمود، این هدایت رو می خواهیم که تا آخر عمر و در نسلمون و خویشاوندان و دوستانمون تا قیامت ثابت و جاری بگرداند. این یک لطف بزرگ الهی است که باید همواره آن را ستایش بکنیم. این آیه که خونده شد، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، که مضمون یک آیه است. این حمد رو نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله در قدیر ایراد فرمودند، تقریبا اون اول خطبشون، که بیانگر این است که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام یک نعمت بزرگی است که ما نمیتوانیم هم حقیقتش رو درک بکنیم اونطور که هست و هم شکر آن را اونطور که باید به جا بیاوریم. فقط مأموریم که هر مقداری که میتوانیم این نعمت رو بشناسیم، این نعمت رو بشناسونیم و بدانیم که مقتضای این نعمت، پیام این نعمت چیست و همواره در جهت عمل کردن به این پیام باشیم. خب آیه شریفه که خونده شد یک لحن خاصی داره، یک گویش خاصی داره نسبت به پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله، که شبیه این لحن ما در جایی نمی بینیم در قرآن کریم. البته چند جمله ای که عرض می کنیم در قرآن خطاب خاص به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله آمده که یک معنای خاصی داره، منتها این آیه شریفه یک آیه خاصی است که بحث رو به تحلیل این آیه شریفه اختصاص میدیم که میفهمد ای رسول برسان آنچه را که به تو نازل شده بود. اولا خطاب به پیامبر به عنوان رسول است که کار رسول رساندن اون پیام الهی است به هر صورت که باشه، و رسول باید اون پیام رو با به حال تحمل توابعش برسانه، که اگر در برابر پیام رسول مقاومت علنی شد، اون شخص یا اون گروه مستحق عذاب الهی خواهد بود. این تقریبا مفاد مقام رسالته که در قرآن ما ملاحظه میکنیم. همه ی انبیاء اولوالعزم یا غیر اولوالعزم که نوعا مبلغ نبی اولوالعزم بودند، مانند حضرت هود، حضرت صالح، حضرت لوط و امثال این بزرگواران، بعد از اینکه پیام رو میرساندند و افراد تفهیم میشدند نسبت به این پیام و مقابله میکردند در برابر پیام و صاحب پیام، اونها بعد از حالا نزدیک یا دور عذاب برشون نازل میشد که قوم عاد، قوم ثمود و اینها نشانه های این معناست. خب این معنای اولیه رسول. این آیه سفارشش به رساندن است، بلغ، برسان. بلوغ یعنی رسیدن، ابلاغ یعنی رساندن. وقتی که یک چیزی به یک حدی میرسه، قابلیتی پیدا میکنه که یک امری رو بپذیره، مثل بلوغ انسان که در یه حدی میرسه که قابلیت پیدا میکنه که تکلیف الهی رو بپذیره و خدا به او تکلیف بکنه. خب این بیانگر این است که اجمالاً این موقعیت موقعیتی است که باید این پیام رسونده بشه و قبلش و بعدش دیگه جایگاهی نداره. این دیگه اون خاصیتش از بین می رود. این هم یه معنای نسبت به بلغ. ما انزل الیک، برسان آنچرا که به تو نازل شده بود. انزل فعل ماضیست، ماضی مجهول، یعنی یک امری قبل تحقق پیدا کرده، این رو داره خدا بیان میکنه. یعنی معلوم میشود که مفاد این آیه که حالا عرض میشه که همون ولایت امیر المؤمن علی علیه السلام است، قبل از این نازل شده است بر اون حضرت، اونجاها زمان بلوغش و ابلاغش نرسیده بوده، الان زمانش. خب چه وقتی هم به نوعی قرآن و تاریخ و روایات بیان میکنه این مسئله رو که رسانده از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، اونطور رساندنی نه به این گستردگی، محدود بوده. بعد از 3 سال که مأموریت پیدا میکنه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله برای تبلیغ عمومی، 3 سال حدوداً تبلیغ مخفیانه میکرد، ظرفیت گنجایش نداشت که اون تبلیغ عمومی رو داشته باشه. اولین مأموریت به تبلیغ با آیه انذار میاد، و انذر عشیرت کل اقربین، خویشاوندان نزدیک تو انذار بکن، بترسان. چرا انذر فرمود؟ فرمود در آیه دیگر انما انت منذر، ای پیامبر تو منذری. عمدتاً ویژگی رسولان الهی انذاره، یعنی بعد از معرفی هدف میترسانند افراد رو که نکنه در حال اگر این پیام رو نگیرید و باهاش مقابله بکنید به توابع شومش مبتلا بشید. نمیش میگن منذر، انما انت، تو این آیه فقط تو منذری. بله کل قوم هاد، و برای هر قومی هم حادیست که فرمودند، توی دعای ندبه هم میخونیم این هاد مقصود امیرالمؤمنین علیه السلام است. به هر حال انزل عشیرت کل اقربین، نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به امر الهی مهمانی تشکیل میدن و علی علیه السلام میفرمان که یا علی، یه مهمانی 40 نفر حدودن از خویشاوندان اولیه اینا بیان مالی ناهاری بخورند و پیام رو برسانن، پیام رسالت رو. در جلسه اول ابو جهل شیطنت میکنه، بعد از خوردن قضا مجلس رو به هم میزنه، میفهمه که ایشون میخواد چه بگه. مجلس دوم تشکیل میشه، پیامبر صلوات الله علیه و آله طبق آیه قرآن و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، هر سخنی هر عملی که داشته باشه این از روی خواسته خودش نیست، از خواسته الهیه. امری هم که میکنه به این صورته. به هر حال جلسه دوم قبل از اینکه مجلس به هم بخوره، حضرت شروع میکنن به تبلیغ رسالت که من از ناحیه خدای متعال آمدم، هر کس اولین شخصی باشه که این پیام رو بپذیره او وصی من، خلیفه من و برادر من خواهد بود. این 3 تا عنوان رو حضرت در یوم الانذار که بهش میگن یوم الانذار یا یوم الدار، این رو بیان میکنند. اولین کس امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خب رسالت محقق با ولایتم بعد از رسالت با همین کلمات اینجا رسونده. نشانه این که این خلیفه و این وصی مقام امامت است، همون موقع عربهای جاهلی مثل ابو لهب و ابو جهل و همه اینها از این معنا حاکمیت رو فهمیدند، از این معنا حق آمریت را، حکومت یعنی حاکم حق حکومت رو امر کردن داره، فهمیدند. و به ابو طالب سلام الله علیه خطاب کردن. ابو طالب دیگه تا از این به بعد بعد تحت امر فرزندت باشی. مسخره‌ام کردن البته، ما رسالتش رو نپذیرفته بودیم، هنوز تازه ولایت علی رو هم خلافتش هم. خب این اولین موقعیتی که نازل شد ولایت امیرالمؤمنین، خلافت اون حضرت بعد از خودشون و نوبت‌های مکرر با عناوین مختلف، حدیث منزلت، حدیث سفینه، که هر کدام از اینا شأن نزول‌های خاصی داره، که حدیث منزلت چند بار نازل شده، که اینا هر کدام بحث علمی خودش رو داره. بین پرانتز عرض بکنم عید قدیر بزرگترین اعیاد الهی است. برای احیای این عید سفارشات مکرری مختلفی فرمودند که شاد کردند. بالاترین سفارش به نظر میرسه بیان این معارفه که ما معرفت به قرآن، معرفت به نبی، معرفت به ولی و به اولیایمون با پشتوانه های محکم داشته باشیم، بتوانیم اون کسانی که به قرآن تمسک میکنن بر علیه ما به قرآن تمسک کنیم و به روایات تمسک میکنن به روایات، این را ازش غفلت نکنیم. بله کارهای دیگر برای نمایش قدیری بودن خوبه، منتها باید همراه با گناه و معصیت نباشه، این رو هم توجه داشته باشه. به بهانه بزرگداشت قدیر هر ریتمی رو بیاریم توی خوندنامون داشته باشیم که مناسب با مجالس لهو و لعب بشه. اینها اصلا مناسب قدیر نیست و همینطور این پرانتز بسته. قبل از این بحثو که دارم عرض میکنم بحث تفسیری و علمیست که روز قدیر داره مطرح میشه به خاطر اهمیت قدیر و این رو باید در سرتاسر عمرمون داشته باشیم. خب بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل، اگر پیامبر انجام ندی فما بلغت رسالته، رسالت خدا را نرساندی. خب رسالت حضرت از اول بعثته. این آیه بیانگر این است که باید یه امر مهمی باشه که اگر اون رو نرسونده، یعنی همه این زحمات، همه این آیات قرآنی، همه این مقابله ها با دشمنان، مشرکان و همه از بین رفته، این باید امر مهمی باشه که مساوی با رسالته. خب رسالت چیه؟ رسالت هدایت الهی است در این امت که آخرین رسالت خداست، آخرین پیام و دین الهی است تو این عالم قبل از قیامت که باید حاکم بشه. و آیاتی، سه تا آیه این رو بیان کرده که این دین حاکم میشه. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. تو آیه هم میخواد که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. ایده هم میخواد نور الهی خاموش کنن، که نور الهی یعنی دین الهی، یعنی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، معارف اون حضرت، اما اینا خودشون خاموش میشن، دین خاموش نمیشه. خب این بشارت، اینم تهدید، اینا دقت داشته باشین، این همش مباحث قرآنیه ها. از یک طرف دین الهی برای پیاده شدنه. شرع لکم من الدین ما وصا به این نوحن و ما اوحینا الیک اما و سینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین. آیه 13 سوره شورا بیان میکنه که هدف از دین الهی در همه ادیان چیه؟ اقامشه، پیاده شدنشه. بله، البته تو همین آیه میفهمند که مشرکین نمیپذیرن این رو، سنگینه برشون. و این تهدیدم میکنه که این دین در همه ادیان یک پارچه است، مگر یه عده خاصی میان از این یه پارچیکی میندازنش و اونایی که ریگ تو کفششونه، اونایی که آگاهی دارن و میبینن تحقق دین به ضررشونه، اونایی که علم به علم رسیدن، اینها تفرقه ایجاد میکنن. چه عالم به طور خاص اصطلاحی باشه یا نباشه. تا آیه 15 سوره شورا در معنا میکنن. منتها خدای متعال به پیامبر فرمود که شما دعوت بکن، استقامت هم داشته باش. بگو من میخوام عدالت رو اپا بکنم، یعنی اقامه دین پیاده کردن عدالت در همه شؤون زندگی است، در روابط خانوادگی، در روابط اقتصادی، در روابط برحال حاکمیتی، در همه روابط. و بازگشت هم به سوی خداست که اونجا حساب و کتاب خواهد بود، چون چهارچوب داره دین، هدف داره، قوانین داره، حساب و کتاب داره، نتیجه داره. خب این خلاصه، اگر اون چرا که به پیامبر نازل شده است رسونده نشود، رسالت رسونده نشده، رسالت این همه این امور. آیا این میشه احکام فرعی باشه؟ بعضی از اهل سنت اینطوری میگه، مثلا گوشت میته و امثال اینها، اینو نرسونی رسالت رو نرسونی. اصلا خنده داره اینطور که عرض میکنم. البته ارمغان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله هست که ما آیات قرآن رو خودش رو با همه جوانبش بررسی بکنیم، وقت به چه معارفی میرسیم. این آیه با این بیان کوتاه غدیر رو اثبات میکنه. اگر ما روایت هم نداشتیم غدیر اثبات شده بود. خب این امر مهم در اون بستر، در اون زمان که منافقین بودن، توطئه‌گرها بودن، سوره منافقین اومده، آیات عجیب سوره توبه آمده، نفاق هم یعنی در درون امت اسلامی رخنه کردن و از درون پکوندن در برابر رسول، باطنن نقش ریزی و از بین بردن اما به حسب ظاهر دم از دین زدن، که این چقدر تأثیر میزنه توی کشش عموم مردم که آگاهی ندارن. اینها میخوان این حقیقت رو به هر حال چا بکنن، با این حقیقت روبرو هستن. رسالت یعنی ایمان ظاهری و باطنی به خدا، یعنی دستورات رو به اندازه‌ای که میتونیم پیاده بکنیم با اعتقاد به اینکه دستورات خداست، نفاق یعنی ظاهرا قبول میکنه، باطن اصلا دستور خدا رو قبول نداره، حاکمیت خدا رو قبول نداره، حاکمیت رسول رو قبول نداره، حاکمیت دین رو قبول نداره. این نفاق اعتقادیه. نفاق عملی یعنی عملا انسان برحال تخطی بکنه. یعنی نفاق عملی تو ماها هست ولی با ایمان جمع میشه، با ولایت هم جمع میشه. شرک عملی با ولایت امیرالمومنین سلام جمع میشه، چون اکثر ما اینطور هستیم. کدوممون به هر حال خلاف نداریم. اما الحمدلله این نعمت بزرگ رو پذیرفته ایم با تمام وجود، حالا در برابرش انشاءالله قرار داریم و عهد میبندیم با امیرالمومنین، بیعت میکنیم. خب این مقدمات خیلی کوتاه. خدا به پیامبرش دلداری میده و الله یعصمک من الناس، ای پیامبر تو دلهره نداشته باش از مردم. این ناس مؤمنین نیست، منافقین هست، مشرکین هم نیستن. چون الان مشرک دیگه بحث مشرک نیست، بحث منافقه که بدتر از مشرک. خب پیامبر صلوات الله علیه و آله آیا از جانش میترسید؟ از مالش میترسید؟ یعصمک حفظت میکنه؟ که نشون داد علی علیه السلام که تو جنگ ها از ما جلوتر بود، جنگ احد و جنگ هایی که خود حضرت هم بوده، ما به حضرت پناه میبردیم، مال که هیچ. پس این احساس خطر برای خودش، برای خانوادش هم نبوده، چون تو مباهله خانوادش رو آورد. که انشاءالله هفته آینده در رابطه با مباهله از خواهیم کرد. در معرض خطر احتمالی قرار داد، مباهله یعنی این که عذاب نازل بشه فرا بگیره اونایی که تو اونجا هستن. پس معلوم میشه این ناراحتی از دینه، از این که این چیزی که ابلاغ میکنه در این وادی پذیرفته نشه. خب همیشه این چنینه دیگه، یک رهبر اگر در جمع در برابرش بایستن، این چی براش میمونه؟ به تعبیری هم برای خودش هم برای جایگاهش و پیامش. خدا دلداری میده نه، تو این جمع ما حفظ میکنی، نمیذاری. خب همینطور هم شد، توطئه ها بعدش شروع شد که الان اشاره خواهیم کرد. والله یعصمک من الناس، این هم معنای اجمالی یعصمک من الناس. آخر آیه خیلی بحث بسیار سنگین تر داره که دلداریش نسبت به پیامبر و امت اسلامی خیلی قوی تره. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خدا قوم کافر رو هدایت نمی کنه. خب این چه ربطی با اینجا داره؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی تو برسان ای پیامبر اون کسانی که کفر می‌ورزند، یعنی می‌پوشند این حقیقت رو، کفر یعنی پوشاندن. کافرین اصطلاحی یعنی علناً می‌پوشانند. اونا کسانی که نه، حالا علناً نپوشونن اما به نوعی عملاً بپوشونن، اون کافر عملی میشه. به هر حال این کفار که بپوشونند این خلاصه ابلاغ تو، خدا ایشان رو هدایت نمی کنه. هدایت این چی؟ یعنی رسیدن به مقصد. معنی هدایت این دیگه. زلالت این چی؟ یعنی حیرت موندن نسبت به مقصد. داره میره اون نمیره کجا میره، مقصدش چیه. این هم خوب دقت بکنیم ها، این همش بحث های قرآنی و علمیه. یعنی اینها کفار، این کافر داری تو این عرصه، وقتی که تبلیغ میکنی کافر هست، اما خدا نقشه اینها را به نتیجه نمیرسانه. خب از یک طرف بشارت، از یک طرف چی؟ استحکام، تقویت دل و هشدار که اون کسانی که نپذیرن کافرن، نه خودشون به نتیجه میرسن و نه نقشه هاشون به نتیجه میرسه. خب بعد این چه واقعی باشه؟ یه واقعی باید باشه که ماهیت رسالت را پشتوانه بکنه. ماهیت رسالت با چی پشتوانه میشه؟ با امامت که رسانده شد، که از جهت ماهیت با رسالت ماهیتش یکیه، منتها جایگاهش مختلفه. رسالت ارتباط مستقیم وحییست با خدا، این ارتباط مستقیم دیگه قطع شد بعد از رسالت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. ارتباط غیر مستقیم بر حال هم در زمان خود حضرت بود برای این اولیا، هم بعد از اون حضرت. اینو بحثای خاص خودشه که امامت یک هدایت خاصی است از جانب خدا. و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. بعد که ما عده‌ای از انبیاء بنی اسرائیل رو امام قرار دادیم. خاصیت امام هدایت به امر است، که خودش چند جلسه بحث داره که هدایت به امر یعنی چی. حقیقت هدایت به امر یعنی از جانب خدای متعال دستور میگیره، به طور سالم اون رو میرسونه، دستگیری میکنه، همه رو میبره، خودش رفته به سوی حق، با اون راهنمایی الهی میبره افراد به سوی حق. خب این جز با مسئله قدیر تحقق پیدا نمیکنه. این خلاصه بحث. یه به هر حال برنامه‌ای هم امروز داریم، روز قدیر به هر حال بزرگترین ایده الهیه و دستوراتی و وظایفی به ما سفارش کردن. از مهمترین دستورات زیارت امیر المؤمنین علی علیه السلام. زیارت های متعددی دارند حضرت که از دور خوانده می شود. زیارت امین الله خیلی زیارت شریفی است و زیارت یوم مولود پیامبر صلوات الله علیه و آله، یوم مبعث و زیارت قدیر که از امام هادی علیه السلام است، که خیلی زیارت شریفی است. منتها یه مقداری مفصل، 19 صفحه است، یه مقداری با تحمل بخونیم. فضائل گوناگون امیرالمؤمنین علیه السلام از لسان امام هادی علیه السلام بیان شده، که توجه به مضامین اون معرفت ها رو به ما میرسونه. اون چرا که عرض کردم برای ما مهمه، همه محبین مخصوصا ما اهل علم، به ابعاد قدیر و اون شبهاتی که مربوط به قدیر میشه جواب بدیم و ممحض بشیم. ما حجت کامل داریم از جانب خدای متعال، هیچ چیزی برای ما فروگذار نشده، هم در قرآن، هم در روایات ائمه علیهم السلام، هم در بیانات علمامون، مخصوصا کسانی که روز و شب مجاهده کردند از کلمات خود اهل سنت قدیر رو اثبات کردند. علمای بزرگی در این راستا قلم زدند، مرحوم سید میرحامد هندی مجلدات زیادی در رد یکی از علمای اهل سنت حدود 60 جلد کتاب نوشته، بسیار سنگین عمیق. البته خیلی در دسترس نیست، اخیراً 6 جلدش خلاصه احیا شده و فرزندان با واسطش نوه‌هاش و اینها به نوعی این رو احیا کرد. و بعدش بزرگترین موسوعی که در این رابطه نوشته شده القدیر علامه امینی رضوان الله علیه است. واقعا اینها جهاد اکبر کردند برای اینکه از زبان خود اهل سنت ولایت امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم رو اثبات بکنند که ایشون کرده. بعد کردیم یک عالم سنی نسبت به القدیر حرفی نداره، ردیه‌ای نداره، چون دهنشون بسته شده و علاوه بر این تقدیراتی کردند از این شخصیت بزرگ. خب این کتاب عربی خالصی است که گاهی عربی فهمه هم بعضیشون نمی فهمن، با اینکهشون ترک بوده اما خیلی به هر حال عربی نابی رو اونجا نمیشه. و جز عنایت امیرالمؤمنین علیه السلام شامل حال ایشون نبوده، این رو بدانی. بنده این رو بارها گفتم، تکرارش هم برای خود بنده هم سرور آفرین است که به شهرهای گوناگونی سوریه، مصر، هند که کتابخانه های عظیمی داره ایشون مسافرت کرده در اون زمان با چه مشقاتی که از منابع اصلی اهل سنت مطالب رو استخراج بکنه. هند که میره اونجا کتاب رو در دسترس نمیذاشتن دیگه، کتابدار میگه بعد تو این کتابخونه بمانی 24 ساعت مهلت میده به ایشون، درم میبنده روی ایشون. ظاهراً اینو مرحوم ابوی فرمودن، در 24 ساعت با یه وضو هیچ بیرونم نره، وقت چقدر بنویسه، اونم کتابا ردیف نیست، بعد در بیاره به صورت انتخابی. 1000 خورده صفحه ایشون از این کتاب ها بینویسه. این جز معجزه امیرالمؤمنین چیز دیگری نیست. فشارهای عجیبی این مرد بر حال تحمل میکنه که بنده خب مرحوم ابویمون رضوان الله علیه بعد از اینکه از قم اومدن با ایشون هم مراوده داشتن، جلسات القدیر تو منزل ما هم تشکیل میشد. بنده یه جلسش رو یادمه، اون قد بلند داشتن، این نوشته ها رو در برحال کاغذهای آچار، الان اون هیئتش تو ذهنمه که ایشون همینطوری نشسته بودن داشتن میخوندن. من بعدش هم که اوائل طلبگی همین چهارراه بازار و این جاهایشون منزلشون بود، من مالفین به دیدنشون از پایین دیگه لمس شده بود، کنترل رو از دست داده بود. هر وقت از این پهلو به اون پهلو هم میشد نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به زبان جاری میکرد. بله، به هر حال اینا زحمت های فروانی کشیدند. یه نویسنده ای از بزرگواران این کتاب رو در یه جلد به هر حال فارسی کرده، کتاب خوبی است به نام آیه شفیعی شاهرودی که 1000 خورده صفحه هست، هم فهرست موضوعی داره هم فهرست ترتیبی، مطالب رو مستدل هم آورده با اینکه خلاصه کرده. و چون ایشون دیده که ماها حوصله اون 1000 خورده صفحه، اونم خطهای ریز در هم که حوصله خاصی میخواد که اگر اون رو بخونیم خیلی خوبه. اون رو هم خلاصه کرده در یه جلد به نام داستان قدیر خم، که خب بعد از این نویسندگان تجلید کرد بندم، ایشون بحثی برگرفته از کتاب القدیر علامه امینی. این کتاب خوبیه، خیلی خلاصه است و انشالله هممون میتونیم هر حال تهیه بکنیم و بخونیم، که این معارف باید نسلن در نسل رسونده بشه. خب ما امروز امیرالمؤمنین علیه السلام در قدیر یکی از کارهایی که کرد بیعت گرفت. بیعت اصلا مناسب با یک عمل سیاسی و اجراییه، اینه دقت داشته باشید. اهل سنت این مولا رو به معنی محبت میگیرن، هر کس من مولای او هستم محبوب او هستم، علی هم محبوب اوست. این جمعیت رو 120,000، بعضی نوشن 140,000، بعضی نوشن 180,000، اونم تو این نقطه خاص، اونایی که رفتن بیان، اونایی که عقب موندن برسن. اینا همه شواهده ها، نه نکات خاص نیست دا. به حال کسانی که بحث اجتماعی میکنن، روانی میکنن، از اینا استفاده میکنن، فقط اشاره میکنن که این مسئله رو به حال برسانند. خب بحث قدیر خیلی گسترده است، ما فقط اینجا به اینکه گوشه ای از این وظیفمون رو ادا کرده باشیم، این آیه شریفه رو یه توضیحی دادیم با پشتوانه تفسیر شریف المیزان. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، که این دو علامه واقعا کار بی سابقه کردند در عالم تشیع. حالا این تکمیلی قضیه هم از بکنم، مرحوم عبوی رضوان الله علیه هر را دیده بود دیگه، تا آخر عمر از شاگردان مرحوم علامه بود، علامه طباطبایی. می فرمود علامه امینی وقتی قم می آمد عبا رو به سر می کشید، مخفیانه می آمد به دیدن علامه طباطبایی. چون ایشون خود جایگاه فلسفی و تفسیری و عرفانی داشت، خیلی مورد توجه عموم نبود. این رو از مرحوم عبوی ما داریم که علامه طباطبایی رضوان الله علیه بحث قدیر رو با بحث قرآنی خالص اثبات کردن، هم در آیه تبلیغ و هم در آیه الیوم اکملت لکم دینکم، که ما بحثش رو تو بحث‌های تفسیری عرض کردیم، نواراش هم هست، هم در آیه تطهیر با بحث قرآنی خالص. این خیلی برحال کار حکیمانه و قرآنی میخواد. و علامه امینی با بحث‌های خالص روایات اهل سنت، به روح هر دوشون صلوات.